است صدای جمهوری اسلامی ایران. هشدار قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا به آمریکا: دست از دزدی دریایی بر ندارید، قاطعانه پاسخ می‌دهیم. سپاه پاسداران هر تجاوز دیگر با پاسخی در سطح بازدارندگی راهبردی مواجه خواهید شد. گزارش عملکرد استانداران به رئیس جمهور: درخواست آقای پزشکیان از مردم با صرفه‌جویی در مصرف انرژی تلاش‌های دشمنان برای ایجاد نارضایتی اجتماعی را خنسا کنید. افشای جزئیات جدید درباره پرونده اپستین: دو روزنامه‌نگار سرشناس آمریکایی به عمد و با دریافت رشوه پرونده‌های رسوایی اخلاقی اپستین را سال‌ها پنهان کردند. و پایداری در ستون امنیت غذایی کشور: رئیس بنیاد ملی گندمکاران امسال با تولید بیش از 13 میلیون تن در تأمین گندم نان کشور خودکفا می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز و محترم، هموطنان گرامی، سلام. شب شما بخیر. به مشروع خبر ساعت 24 خوش آمدید. هشدار قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا به آمریکا: دست از دزدی دریایی بر ندارید، قاطعانه پاسخ می‌دهیم. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه‌ای خطاب به آمریکا تأکید کرد نیروهای مسلح کشورمان مقتدرانه برای دفاع از حاکمیت، سرزمین و منافع ملی در آمادگی کامل هستند و ارتش تروریستی آمریکا بخشی از این اقتدار و توان تهاجمی را در جنگ تحمیلی سوم تجربه کرده است. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به آمریکا هشدار داد: چنانچه ارتش متجاوز آمریکا به محاصره، راهزنی و دزدی دریایی در منطقه ادامه دهد، مطمئن باشد با عکس العمل نیروهای مسلح مقتدر ایران مواجه خواهند شد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرده نیروهای مسلح کشورمان آماده و مصمم هستند ضمن رصد رفتار و تردد دشمنان در منطقه و تداوم مدیریت و کنترل تنگه راهبردی هرمز، در صورت تجاوز مجدد دشمنان آمریکای صهیونیستی خسارات شدیدتری را بر آنان وارد کنند. وزیر امور خارجه و هیئت همراه که برای دیدار و رایزنی با مقام‌های بلندپایه پاکستان به اسلام آباد سفر کرده بود، ساعتی قبل پاکستان را ترک کرد و در دومین مرحله از سفر منطقه خود راهی عمان شد. رئیس دستگاه سیاست خارجی در سفر یک روزه به پاکستان با نخست وزیر، وزیر امور خارجه و فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد.
در پایان این دوره از سفر رسمی هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به پاکستان، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دقایقی پیش، وی پس از انجام رایزنی‌های فشرده سیاسی و امنیتی با بدرقه مقامات بلندپایه پاکستانی در فرودگاه نورخان راولپندی عازم ادامه سفر منطقه‌ای خود شد. این سفر که در چارچوب تحرکات دیپلماتیک فشرده در منطقه انجام شد، با ورود هیئت ایرانی به سرپرستی عراقچی به اسلام آباد و استقبال رسمی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه و فرمانده نیروهای مسلح پاکستان در فرودگاه نورخان آغاز شد. سفری که از همان ابتدا در کانون توجه تحلیلگران قرار گرفت. در جریان این سفر عراقچی در نخستین برنامه کاری خود با فرمانده ارتش پاکستان و مقامات ارشد امنیتی این کشور دیدار و درباره تحولات حساس منطقه‌ای، همکاری‌های دو جانبه و هماهنگی در قبال چالش‌های مشترک گفتگو کرد. از دیگر دیدارهای مهم این سفر ملاقات با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با حضور محمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه این کشور بود. دیداری که در آن طرفین بر گسترش روابط دو جانبه، توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف و تداوم هماهنگی در سطوح منطقه‌ای و بین المللی تأکید کردند. در حاشیه این سفر همزمانی حضور هیئت ایرانی با برخی تحرکات دیپلماتیک دیگر گمانه‌زنی‌هایی درباره نقش اسلام‌آباد در روند گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا ایجاد کرد، موضوعی که با رد هر گونه مذاکره مستقیم از سوی تهران همراه شد. گزارش ها از رویکرد محتاطانه دولت پاکستان و اعمال نوعی خاموشی اطلاعاتی در فضای رسانه‌ای این کشور حکایت دارد، اقدامی که با هدف جلوگیری از انتشار زودهنگام جزئیات رایزنی ها و حفظ روند دیپلماسی در دستور کار قرار گرفته است. سفر آقای عراقچی به پاکستان با هدف تقویت روابط دو جانبه انجام شد، اما تحت تأثیر معادلات پیچیده منطقه ای نیز قرار داشت. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
رئیس جمهور در ادامه بازدیدهای میدانی با حضور در وزارت کشور به صورت برخط عملکرد استانداران سراسر کشور در جنگ تحمیلی سوم را شنید. آقای پزشکیان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام در برابر دشمن آمریکای صهیونی از مردم و جانفدایان ایران درخواست کرد با صرفه‌جویی در مصرف انرژی تلاش‌های دشمنان برای ایجاد نارضایتی اجتماعی را خنثا کنند.
حضور رئیس جمهور در نشست مشترک وزیر کشور با استانداران، نشستی برخط که آخرین اقدامات استانداری ها در زمان جنگ سوم تحمیلی ارائه شد. رئیس جمهور در این نشست پس از استماع گزارش استانداران، رضایتمندی مردم در وضعیت جنگی را باعث افتخار برای دولت خدمتگزار دانست و حضور مردم را برای ایجاد امنیت و ایجاد حماسه با اهمیت دانست.
ما اگر هممون در میدان باشیم، اگر همه با اختیار، با وجود و همراهی تلاش بکنیم، خواهیم توانست با قدرت از این بحران‌ها عبور کنیم.
آقای پزشکیان همچنین درخواستی از 30 میلیون جانفدای ایران عزیز برای صرفه‌جویی در انرژی داشت.
با هواپیما و موشک نمیشه ملتی رو به تسلیم وادار کرد. ما از مردم عزیزمون که الان آمادند و در صحنه‌ان، اینجا هم گفتم یه درخواست ساده داریم، این که مصرف خودشونو در برق و انرژی بیارن پایین. نیاز به کنترل مصرف داریم. تو خونه به جایی که 10 تا چراغ روشن بشه 2 تا چراغ روشن بشه چه اشکالی داره؟ اینا زیرساخت ما رو زدن، ما رو در محاصره قرار میدن تا مردم ناراضی بشن و این رضایتی که الان وجود داره تبدیل به نارضایتی بشه.
تأمین و نظارت بر ارائه کالاهای اساسی مردم، رسیدگی به مناطق آسیب دیده از جنگ، تأمین امنیت داخلی و مرزی و نیز استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نیروهای مسلح در بازسازی واحدهای تولیدی از جمله محورهایی بود که استانداران در گزارش‌های خود به صورت برخط به رئیس جمهور و وزیر کشور ارائه کردند.
در رابطه تأمین کالاهای اساسی دکتر بحمدالله جناب علی بازدیدم داشتید، به وفور در واقع کالا ما در سطح استان و در کشور بود. حتی ما کاهش قیمت هم شاید برای اولین بار بود در سطح کشور و در سطح استان هم داشتیم و رضایتمندی بسیار خوبی ما بحمدالله در سطح استان و کشور داشتیم.
پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
پنجم اردیبهشت یادآور شکست مفتضحانه تجاوز نظامی حکومت ابرقدرت پندار و مدعی دموکراسی آمریکا. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در بیانیه‌ای به مناسبت 5 اردیبهشت سالروز شکست خفتبار آمریکا در حمله نظامی به ایران در صحرای طبس تأکید کرد لشکرکشی‌های شکست خورده آمریکا در دهه‌های گذشته بیانگر پایان دوران تجاوز و تهدید با گزینه‌های نظامی علیه کشورهای مستقل است.
America will continue the careful and considered exercise of its power.
ایران را به بمباران تهدید کرد تا جاسوسانش آزاد شوند. نیروهای آمریکایی با تجاوز به خاک کشور وارد صحرای طبس شدند. پنجه عقاب، نام یک عملیات که گفته شد برای نجات جاسوسان بوده، اما این عملیات با هدف مهم دیگری یعنی سرنگون کردن نظام اسلامی در ایران آغاز شد.
برنامه ریزی کردن که سفارتخونه رو تسخیر کنن، گروگان‌ها رو آزاد کنن، جاهایی که رهبران سیاسی و اعتقادی ما حضور داشتند بمباران کنن و بعد بنا بود کارتر در یک نطخه در واقع جهانی پایان نهضت اسلامی ما را اعلام.
همان دروغ و فریبی که سالها بعد گفته شد. گفتند آمدند برای نجات دو خلبان آواره در ایران.
ما همین الان چند هلیکوپتر داریم که کلی جای گلوله روشون هست.
اما سپس مشخص شد این فقط یک دروغ و فریب بوده. آنها به دنبال مسئله مهمتری بودند.
اینا می‌خواستن یک شگفتانه ای را اعلام بکنن. همه استشون هم آماده کرده بودن برای اعلام پیروزی و خداوند باعث شد که تبس دو آفریده بشه.
محل استقرار نیروها در هر دو عملیات فرودگاه‌های متروکه بودند. فرودگاه‌هایی در دل صحرا که البته برای آمریکایی‌ها بیشتر به باتلاق شباهت داشتند. شکست، فرار سراسیمه و سپس بمباران محل استقرار برای پنهان کردن حقیقت و از بین بردن اسناد جامانده. اقدامی از سر درماندگی که در دشت مهیار اصفهان هم تکرار شد. دو صحرای متفاوت اما با یک سرنوشت مشابه برای دو رئیس جمهور، رسوایی و شکست در چشم جهانیان.
ترامپ وقتی شکست عملیات نجات در تبس را تمسخر می‌کرد، نمی‌دانست تاریخ همان حرفایش را علیه خودش به کار می‌گیرد.
به خاطر دارید که سالها پیش هلیکوپترها با هم برخورد کردند. اون یه فاجعه بود، اما داستان ما دقیقاً برعکس بود. ما هیچ تلفاتی نداشتیم.
باطلاق تبس کارتر را به یک رئیس جمهور تک‌دوره‌ای در آمریکا تبدیل کرد و شاید دشت مهیار هم همین سرنوشت را برای ترامپ تدارک دیده باشد.
هشدار سپاه به دشمن آمریکای صهیونی: هر تجاوز دیگر با پاسخی در سطح بازدارندگی راهبردی مواجه خواهد شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه با گرامیداشت 5 اردیبهشت سال روز شکست خفتبار عملیات نظامی آمریکا در تبس، عملیات اخیر آمریکایی‌ها در جنوب استان اصفهان و در میان جنگ تحمیلی سوم را تکرار حقارت کاخ سفید و استکبار جهانی دانست. در این بیانیه تاکید شد بی تردید به هر تجاوزی پاسخی فراتر از انتظار داده خواهد شد و آمادگی سپاه برای رویارویی با اقدامات متنوع دشمن از جمله عملیات زمینی در سطحی است که حتی اردوگاه‌های اسرا را برای پذیرایی از متجاوزان احتمالی تدارک دیده. سپاه در این بیانیه با تاکید بر تداوم راهبردهای نظامی ایران در میدان به ویژه مدیریت و کنترل تنگه راهبردی هرمز تصریح کرده. کنترل تنگه هرمز راهبرد قطعی ایران در ادامه جنگ تحمیلی سوم علیه اردوگاه استکبار جهانی و پس از آن در میدان نقش‌آفرینی و تسهیل رفت آمد کشتی‌ها و شناورهای تجاری همه کشورها به استثنای شناورهای دشمن آمریکای صهیونی و وابستگان به آنهاست. رئیس جمهور در فضای مجازی نوشت: امیدوارم شکست‌های تاریخی درس عبرتی برای مستکبران عالم باشد. آقای پزشکیان با اشاره به 5 اردیبهشت سال روز شکست تاریخی آمریکا در تبس افزود: در این روز توفیق الهی بر هر اراده دیگری مشخص شد. امسال نیز مدد خداوند تبس دیگری را در جنوب اصفهان رقم زد و نشان داد خدای شنهای تبس خدای نگهدارنده مردمان این سرزمین است. رئیس قوه قضاییه گفت مردم همچنان در صحنه حاضر باشند تا زمینه‌های سوء استفاده دشمن را از بین برود. به گفته آقای محسنی اژه‌ای اکنون نیاز به هوشیاری مضاعف است.
هم مردم در صحنه همچنان باید واقعا حضور داشته باشند. همه کارگزاران نظام در سطوح مختلف و از جمله قوه قضاییه به هیچ وجه نباید حضورمون را کم رنگ بکنیم، به هیچ وجه نباید غفلت بکنیم. این انسجام و وحدتی که بین همه اقوام، بین همه واقعا قشرهای جامعه به وجود اومده، هر آنچه که سبب تقویت این انسجام و وحدت و حضور در صحنه میشه باید ادامه داد و آنچه که ممکنه موجب خدای نکرده ایجاد زمینه هایی بشه که دشمن بتونه از اون استفاده کنه. ببینید، ما باید تلاش بکنیم که حتی آنچه که زمینه ای برای تلاش دشمن میشه اون زمینه ها رو نگذاریم به وجود بیاد و اگر به وجود اومد بلا فاصله اون را از بین ببریم.
رئیس دستگاه قضا همچنین به مناسبت پنجم اردیبهشت سالگرد شکست آمریکا در حادثه طبس گفت اتفاق اصفهان یک معجزه از همان جنس حادثه طبس است.
امروز همون قدرت الهی، همون خدا، همون معجزات داره مکرر تکرار میشه. از همون جنس هست مسئله اصفهان. از همون جنس، یعنی از همون عنایت پروردگار هستش این حضور مردم. این خیلی چیز عجیبیه ها. این به غیر از قدرت الهی که بر اثر همین مجاهدت مردم، اخلاص مردم، تلاش مردم، حضور مردم بوده نیستش. در طول این چند هفته، 50 روز، ببینید واقعا مردم چگونه، با چه شعاری، با چه کیفیتی شب روز حاضر میشن.
میدان محور وحدت مردم ایران، 55 شب از حضور حماسی مردم در میادین می‌گذرد. حضوری که تأثیرش کمتر از موشک‌ها نبوده. حالا دشمنی که در میدان کم آورده به سراغ اذهان مردم و مسئولان رفته و سعی می‌کند با اختلاف افکنی آنچه که در میدان به دست نیاورده در جنگ رسانه‌ای به آن دست یابد. اما مردم می‌گویند دشمن کور خوانده، ایران متحد در برابر متجاوزان است.
این بار از مردم سوال کردیم که به نظر شما نقطه قوت این روزهای کشور چی چیزی هست؟
یک کلام مردم.
همه مردم که اینجا هستن دیگه.
اینا که تو میدون وایسادن.
تجمع، اتحاد،
دستاشونو به هم اتحاد دادن.
از هر قشی، از هر طایفه ای.
این واسطادم 55 روز دارم مقاومت میکنم.
اتحادیه که بین مردم به وجود اومده و حرف رهبر شهیدمونه.
چون به رهبری اعتماد داریم.
اومدیم اینجا بیعت کنیم با رهبرمون. بگیم پشتت هستیم تا آخرین قطعه خونمون.
فرمان بده فرمان. ما ایم و خیابان‌ها.
دقیقا همین وحدت و انسجام ملی است که ترامپ و دار و دستش حسابی از اون عصبانی هستند و رئیس جمهور آمریکا هر روز با ترفندها و حیله‌های مختلف به دنبال ایجاد تفرقه در کشور است.
توییتایی که داره میزنه، با حرفایی که داره میزنه فکر میکنه بین ما میتونه تفرقه بندازه، ولی این اتفاق نمیافته.
خب نمیتونه این وحدت رو ببینه دیگه، انسجام رو نمیتونه.
سیاست آمریکا کلن دو دستگیه، چون اگه دو دستگی نباشه هزینه زیاده برای قارت کشور.
همه مردم ما آگاهن و میدونن دروغ چیه، راست چیه و این میدان رو مردم ما میدونن.
حالا در این شرایط حساس که دشمن به دنبال شکاف در جامعه هست، حضور مردم در خیابانها و میادین پرشورتر از شبهای گذشته همچنان ادامه دارد.
اینجا چهار راه نبرد.
میدان هفته تیر.
میدان شهرره.
اینجا میدان هروی.
اینجا میدان نماز.
جنت آباد.
مثل اینجا میدان تجریش.
و این شعار از میدان انقلاب شنیده می شود.
فرمان. یک کشور، یک رهبر، یک خدا.
فایده اتحاد از رهبری اینه که دشمن نمیتونه بین ما رخنه ایجاد کنه.
جلوی نفاق دشمن رو میگیره.
فرمان جهاد از تو تا رم شود شیطان.
وزارت اطلاعات هم از بازداشت یک جاسوس کهنه‌کار رژیم صهیونی و 15 تروریست تجزیه طلب در 5 استان خبر داد. یک جاسوس رژیم صهیونی به نام امید الف در ایلام که برای موساد اطلاعات حساس فرستاده و با گروهک‌های سلطنت طلب طرح‌های تروریستی اجرا کرده است، بازداشت شد. در استان سیستان و بلوچستان هم عضو عملیاتی یک گروهک تروریستی تجزیه طلب به نام داوودچین پیش از انجام عملیات تروریستی در اطراف زاهدان شناسایی و بازداشت شد. اعضای یک هسته 3 نفره تروریستی در استان گیلان نیز به سرتیمی فردی به نام مهیارسین به همراه یک خمپاره انداز، یک هسته 2 نفره در استان لرستان و 9 تروریست تجزیه طلب در استان آذربایجان غربی پیش از اقدام تروریستی شناسایی و بازداشت شدند. خبر دیگر این که سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه در استان کردستان موفق شدند 84 نفر از عناصر تجزیه طلب را به همراه 10 قبضه سلاح کلاشینکوف بازداشت کنند. همچنین 15 قبضه سلاح جنگی RPG، بیش از 2000 فشنگ و چندین دستگاه اینترنت ماهواره کشف و ضبط شد. در استان کرمانشاه هم 155 نفر از عناصر تجزیه طلب هنگام خرید و فروش سلاح غیر مجاز دستگیر شدند. در میان بازداشت شدگان 4 عامل موساد هم شناسایی شدند. افشاگری‌های جنجالی جدید درباره پرونده فساد اخلاقی اپستین، جیمی دور مجری مشهور آمریکایی افشا کرده است که 2 روزنامه‌نگار سرشناس این کشور با پوشاندن حقیقت مانع از انتشار اخبار درست درباره پرونده اپستین شدند. مت تایبی و مایکل شلنبرگر متهم هستند که به عمد پرونده‌های رسوایی جنسی اپستین چهره با نفوذ مالی آمریکا را پنهان کردند. پرونده جنجالی اپستین در ارتباط با فساد اخلاقی جفری اپستین و برخی شخصیت‌های سیاسی و مالی آمریکا و کشورهای دیگر است. اسامی شخصیت‌های مختلف از جمله ترامپ، ایلان ماسک، اندرو، برادر پادشاه انگلیس و برخی مقام‌های رژیم صهیونیستی در این پرونده مطرح است. اقتصاددان و تحلیلگر آمریکایی میگوید نتانیاهو فردی شکست خورده است و ترامپ هنوز فرصت دارد از او فاصله بگیرد. جفری ساکس دروغگویی نخست وزیر رژیم صهیونیستی را هم برجسته کرد و گفت به نظر من نتانیاهو هر چیزی که طی 30 سال به ما گفت برعکس از آب درآمده است. برای همین به دونالد ترامپ توصیه میکنم فریبش را نخورد. این اقتصاددان و تحلیلگر آمریکایی هم با اذعان به اینکه ترامپ ابزار دست نتانیاهو برای حمله به ایران شده گفت این یک فاجعه چندین تریلیون دلاری برای آمریکاست. روزنامه گاردین نوشت نبود یک ایده و راهبرد پایدار در کاخ سفید درباره جنگ با ایران متحدان آمریکا را نگران کرده است. به نوشته این روزنامه انگلیسی متحدان اروپایی میگویند واشنگتن ایده‌ای برای مدیریت بحران ندارد.
ترامپ به شدت تحت فشار زمان است. با وجود گرفتاری ترامپ در تنگنای زمانبندی های مختلف، اما خود او این واقعیت را منکر می شود.
میگن ترامپ تحت فشار زمانیه، اما اینطور نیست. من گفته بودم که 4 تا 6 هفته طول میکشه، اما الان نمیخوام براش جدول زمانی تعیین کنم.
جنگ تجاوزکارانه آمریکا بر ضد ایران آنقدر طول کشیده که مهلت 60 روزه ترامپ برای ادامه جنگ بدون مجوز کنگره به زودی تمام می شود. ضمن اینکه فقط 6 ماه تا انتخابات کنگره آمریکا زمان مانده و ادامه ناکامی های ترامپ در برابر ایران، نام او را در تاریخ به عنوان عامل شکست جمهوری خواهان در این انتخابات ثبت خواهد کرد.
این موقعیتیه که ترامپ هم خودش و هم آمریکا رو در اون گرفتار کرده. البته فکر نمی‌کنم که در کنگره اراده سیاسی برای متوقف کردن ترامپ وجود داشته باشه. ما گیر افتادیم و طبقات تلخ این گیر افتادن رو هم بعداً خواهیم دید. ترامپ تصور می‌کنه که با زور می‌تونه ایران رو در چارچوبی محدود کنه، اما ایران اصلاً این گونه نیست.
پایان این مهلت قانونی 60 روزه در 11 اردیبهشت در شرایطی فرا می‌رسد که تاکنون در کنگره آمریکا 5 رأی‌گیری برای سلب اختیارات جنگی ترامپ شکست خورده، موضوعی که پایگاه خبری تلویزیون CBS آمریکا از آن پرده برداشت.
منابع ما میگویند که نیروهای مسلح ایران از آن چه دولت ترامپ تصور میکرد توانمندترند. به گفته چندین مقام آمریکایی که از اطلاعات مربوط به این موضوع آگاه هستند، جمهوری اسلامی ایران قابلیت‌های نظامی بیشتری نسبت به آنچه کاخ سفید یا پنتاگون علناً تصور کردند در اختیار دارد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس با انتقاد از رویکرد غلط ترامپ برای ادامه محاصره دریایی ایران نوشت ترامپ باید بفهمد که ایران با کوبا و ونزوئلا تفاوت‌های بسیاری دارد و می‌تواند با کنترل تنگه هرمز، جریان انرژی و اقتصاد جهانی را مختل کند و بر نتایج انتخابات امسال کنگره آمریکا هم تأثیر بگذارد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
تارنمای NBC نیوز گزارش داد ایران خسارات گسترده تری از آنچه اعلام شده به پایگاه‌های نظامی آمریکا وارد کرده است. NBC نیوز به نقل از چند مقام آگاه اعلام کرد پایگاه‌های نظامی آمریکا و تجهیزات دیگر این کشور در منطقه خلیج فارس متحمل آسیب‌های گسترده‌ای از حملات ایران شدند که بسیار شدیدتر از آن چیزی است که به صورت علنی اعلام شده است و انتظار می‌رود میلیاردها دلار برای تعمیر آنها نیاز باشد. NBC نیوز نوشته از پایگاه‌ها و تجهیزات آمریکا در سراسر منطقه غرب آسیا هدف حمله ایران قرار گرفت. از جمله از سوی یک جنگنده F-5 ایران که با وجود پدافندهای هوایی آمریکا در این حملات حضور داشت. انتشار اخباری درباره بازنگری موضع آمریکا درباره حاکمیت جزایر فالکند با واکنش‌های گسترده در انگلیس روبرو شده است. به تازگی نامه‌ای الکترونیکی از پنتاگون درج کرده که در آن پیشنهاد شده به دلیل حمایت نکردن انگلیس از حمله آمریکا به ایران، واشنگتن در موضع خود نسبت به اداره سیاسی جزایر فالکند بازنگری کند. جزایر فالکند از حدود 200 سال پیش موضوع اختلاف انگلیس و آرژانتین است. سخنگوی نخست وزیر انگلیس این جزایر را متعلق به لندن دانست و رهبر حزب محافظه‌کاران هم تأکید کرد وضعیت این جزایر غیر قابل مذاکره است. برخی احزاب دیگر انگلیس هم پیشنهاد کردند سفر پادشاه این کشور به آمریکا لغو شود. در مجلس اعیان نیز برخی نمایندگان هشدار دادند اتکای بیش از حد به آمریکا دیگر قابل دوام نیست. از افزایش قیمت سوخت و کالاها تا تلاطم و آشفتگی‌های سیاسی، تبعات جنگ برای ترامپ در آمریکا هر روز در حال افزایش است. حکیم جفریز نماینده کنگره به ترامپ که می‌خواست نظام ایران را تغییر دهد کنایه زد و گفته تغییر رژیم ماه نوامبر در آمریکا رقم می‌خورد. ماه نوامبر آبان ماه انتخابات کنگره آمریکا برگزار می‌شود.
قرار بود فقط یک نمایش قدرت برق‌آسا باشد. صحنه‌ای برای جولان مردی که دیوانه‌وار برای دیده شدن تلاش می‌کند. جنگ با ایران اما به یک افتضاح تمام عیار برای ترامپ تمام شد. ظرف کمتر از 2 ماه دست کم 5 مقام ارشد دولت او کنار رفتند. آخرینش وزیر نیروی دریایی. جایگاه ترامپ در میان مردم آمریکا از این هم متزلزل تر است.
مردم آمریکا با جنگ مخالفند. محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین سطح سقوط کرده. ما شاهد یکی از بزرگترین راهپیمایی‌ها در مخالفت با ترامپ بوده‌ایم.
خبر بد برای ترامپ البته رویگردانی حامیانش است. 20% از کسانی که در انتخابات قبلی به او رأی دادند حالا پشیمان هستند. از همه مهمتر شکافی است که این جنگ در میان هواداران پروپاقرص او در جنبش موسوم به ماگا ایجاد کرد. کسانی که امیدوار بودند ورود او به کاخ سفید نقطه پایانی بر جنگ‌های بی‌پایان آمریکا باشد.
او به شعارهای انتخاباتیش خیانت کرد. قرار بود جنگ دیگه‌ای در کار نباشه و حالا وارد جنگ تمام عیار با ایران شدیم. مردم آمریکا از این وضعیت خسته شدند.
جمهوری‌خواهان حالا نگرانند انزجار رأی دهندگان از ترامپ تنها چند ماه مانده به انتخابات میان دوره‌ای به بهای از دست رفتن کنترل آنها بر کنگره تمام شود. به ویژان که آغاز جنگ بدون مجوز کنگره میتواند به بحران قانون اساسی در آمریکا بیانجامد. البته هیچیک از اینها به اندازه بحران اقتصادی که در نتیجه جنگ با ایران آغاز شده نگران کننده نیست. اقتصاد که زمانی میتوانست نقطه قوت ترامپ باشد حالا به اصلی ترین نقطه ضعف او بدل شده.
جنگ غیر مسئولانه و پرهزینه ترامپ زندگی آمریکایی‌ها را سخت‌تر کرده. قیمت بنزین افزایش یافته و کارشناسان معتقدند به این زودی‌ها پایین نخواهد آمد.
قیمت سوخت در آمریکا ظرف کمتر از 2 ماه گذشته نزدیک به 40% افزایش داشته. بحران در بخش کشاورزی و زنجیره تامین کالا موجب افزایش 18% بهای مواد غذایی شده. از سوی دیگر ماجراجویی پرهزینه ترامپ در خلیج فارس روزانه 500 میلیون دلار هزینه اضافی به مالیات دهندگان آمریکایی تحمیل می‌کند. آزاد طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با نادیده گرفتن توافق آتش‌بس دستور انجام حملات شدید به لبنان را صادر کرد. نتانیاهو در حالی دستور حملات گسترده به جنوب لبنان را صادر کرده است که این رژیم از همان روز اول برقراری آتش‌بس در لبنان نقض آتش‌بس را کلید زد. فقط در شنبه ارتش صهیونیستی اقدام به چندین انفجار در مناطق مسکونی در شهر الخیام واقع در جنوب لبنان کرد.